اللهم لك الحمد يا رب العالمين وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. دوشنبه را ز شعبان مغتنم دان، دو سبت مصطفی را ذوالکرم دان. حسن در جود و احسان مجتبا شد، حسن در جود و احسان مجتبا شد، حسین ایثارگر در کربلا شد. عن المجتبی علیه السلام لما سأله ابوه عن العقل، حضرت امیر علیه السلام طبق این نقل از فرزندشون امام مجتبی پرسیدن عقل چیه؟ قال حفظ قلب که مستودعته، حفظ اضافه شده به فاعل، حفظ قلب که مصدر اضافه شده به فاعل و بعد هم مستودعته میشه مفعول به. عقل عبارت است از این که قلب انسان چیزهایی رو که به او میسپاری حفظ کنه. حفظ قلب که مستودعته، خب چه چیزهایی رو یک انسان به قلبش میسپارد؟ یقینا خوبی هاست، زیبایی هاست. چه زیبایی در این دنیا از همه زیباتره؟ عبودیت، بندگی خدا. بنابراین انسانی عاقل است و دارای عقل است که حافظ امانت ها باشه، حافظ تعهد، حافظ امانت، حافظ نیکی ها. خب غرض از مباحثی که در ذیل فقه الهلال و ماهای قمری در این اواخر مطرح کردیم این بود که تمدن اسلامی تحقق پیدا نمی کند مگر با توجه جدی به الزامات شریعت، الزام فعل و الزام ترک و به تعبیر امروزی ها بایدها و نبایدهای دین، نه با توجه به راجحات و مرجوحات. راجحات و مرجوحات در ناحیه فرعند و اصل نیستند و جامعه‌ای که فرع گرا شد به تمدن حقیقی نمی‌رسد. حتی آنانی که معتقد به شرایع آسمانی نیستند زندگی سازمانی طبیعی خودشان را با الزامات مجعول سازمان‌های خودشون تأمین می‌کنن و تحقق می‌بخشن. غرض این بود و الا راجحات و مرجوحات در جایگاه زینت به قوت خودشون باقی‌اند. بنابراین غرض تضعیف مفاتیح الجنان نبود، تضعیف اقبال سید ابن طاووس نبود، بلکه همه این زحمات علما در طول تاریخ سرمایه فقاهت و علم و روحانیتی است که در جهان شیعه مستدام زحمت کشیدن علما و با نیت‌های خیر و پاک. بحث علمی تحقیقی بود که هر طلبی موظف است وقتی به مقطع خارج میرسد زبان حال و قالش این باشد: باید بفهمم تا عمل کنم، باید بدانم تا درست تصمیم بگیرم. این بود که هر چیزی رو در جای خودش، در قد و قواره خودش یک محقق حوزوی قبول داره، گرفتار افراط و تفریط نمی شود. و یکی از لوازم این بحث همین بود، از بین بردن افراط و تفریط. ولا یزال تعجب انسان از شخصیت‌های بزرگی که در درون حوزه مغزهای متفکر و زحمت کشیدن، لکن گرفتار شذوذات میشن و عوامانه دینداری میکنند و باعث میشن که بشریت از وجود علمی اونها خیلی بهره نبرد. اما اهل اعتدال و عدالت در همه ساحت‌های زندگی علمی در طول تاریخ برای بشریت مفید بودن، در رأس خود انبیا، خود معصومین علیهم صلوات الله، انسان‌های معتدل به معنای واقعی کلمه. این بحث رو با این تذکر و با این پایان نامه که جناب آقای صاحبی همین رو بعد یادداشت میکنن که بمانه، یه وقت سوء تفاهم نشه، بعد استفاده نکنن اونایی که میبینن، به این هدف بود. و همین مقدار بحث ماهای قمری رو بسنده میکنیم و میبندیم، یه بحث جدیدی رو امروز مقدمش رو عرض میکنم: فقه مبادلات بین المللی نظامی در حکومت اسلامی. فقه مبادلات، حالا به اسقلت مشهور مبادلات، فقه مبادلات بین المللی نظامی در حکومت اسلامی که از مباحث روزه، این رو امروز مقدمه عرض میکنم و بعد انشالله واردش میشیم و قرار رفقایی هم مقاله بنویسن کمک کنن، رفقا سه نفری که حالا جز برنامه کمک کنن، مطالعه کنن، نکته ای مطلب جدیدی دارن ارائه بدن. زندگی، اما مقدمه، زندگی اجتماعی انسان در صفحه این خاک بدون در نظر گرفتن ارتباطات انسان با انسان، خانواده با خانواده، منطقه با منطقه، شهر با شهر، کشور با کشور، به شکل کامل سامان نمیگیرد. و سامان گرفتن زندگی انسان به شکل کامل چیزی جز مدنیت و تمدن به اصطلاح امروزی ها نیست. همانطور که افراد بشر به یک دیگر محتاجن، تشکل‌های بشری هم به یک دیگر نیازمندن و بدون این ارتباط و تعامل، تکامل‌های بشری روی زمین به نگاه عام، ولی کار به ادیان هم نداشته باشه، تحقق پیدا نمی‌کند. این یک حقیقتی است که در ذات طبیعت و معیشت انسان نهفته است. اونایی که منکر ما برای طبیعت هم میگن لازمه طبیعت، اونهایی که معتقد به ماورای طبیعتن اسمشو میگذارن سنت‌های الهی. اینها همون سنت‌های الهی هستن که در هستی تعبیه شدن. به اراده حضرت حق بر هستی حاکمند و تعبیه شدن وجود دارن. ذات این هستی و ممکن الوجود رو با همه مشخصاتی که داره که خیلی هاشم ما نمیدونیم چی هست، اینطوری خدا پیچیده. ما تو ادبیات ساده معرفتیمون این کلمه رو دیگه سر زبان ها همه جا میبینیم، انسان موجودی است اجتماعی. ارتباط و تعامل در ساحت های مختلف معیشت بشری همیشه جاری و ساری بوده، حالا چه ناقص برای بعضی چه برای بعضی کامل، و به وسیله این ارتباطات رشد و ترقی و تکامل در زندگی بشر بروز و ظهور پیدا کرده. در جهان امروز ارتباطات به حدی رسیده که تمام کره زمین همانند یک دهکده بزرگ جلوه می کند و که همه انسان ها در این زندگی دهکده ای دو گروه می شن. یه گروه می خوان این دهکده رو با نگاه به همین دهکده و زمین آباد کنند، گروه دوم می خوان با نگاه به آسمان زمین رو آباد کنند. آنچه که ما در صدد بحث و بررسی هستیم در این موضوع جدید، به خاطر اعتقاداتی که داریم جز گروهی هستیم که میگوییم آسمان وحی زمین را آباد میکند، یعنی مدنیت تمدن اگر بخواهد بر کره زمین مستولی و حاکم گردد، بدون در نظر گرفتن دعوت انبیا و تبلیغ انبیا، حالا ما مسلمان ها بالاخص خاتم انبیا محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم، مدنیت و تمدن حقیقی انسان به ما هو انسان تحققی ندارد و پیدا نخواهد شد. و از این تعبیر می شود به این که معنویت است که مادیت انسان را مدیریت می کند، معنویت است که مادیت انسان و مدنیت انسان و تمدن انسان رو مدیریت می کند. به تعبیر دیگر انسان با عنوان انسانیتش چیزی جز مدنیت و تمدن و ترقی و تکامل در او دیده نمی شود. در این مدیریت معنویت بر مادیت که از شاخصه های شرایع ادیان آسمانی است، معیارهای به وجود آمدن یک زندگی لایق در شأن انسان دارای ملاکاتی است که این ملاکات در فقه اسلام به طور عام در کنار مدرکات عقلی به شکل خاص تبیین گردیده است. مهمترین شاخصه به وجود آمدن تمدن و مدنیت توحیدی بر زمین عدالت محوری است و عدالت حقیقتی است که به واسطه حجت‌های ظاهری انبیاء معصومین علیهم صلوات الله و حجت باطنی مورد توصیه لحظه به لحظه قرار می‌گیرد. آنچه باعث تحقق تمدن توحیدی بر زمین می‌گردد در قالب علم فقه به طور عام که بر سه قسم کلی تقسیم می‌شود: یک، فقه اعتقادی، دو، فقه اخلاقی، سه، فقه عملی. در دین مبین اسلام عزیز تبیین شده است و بر فقها و محققین حوزه است که در این سه محور فعالیت و راهکارهای پدید آمدن تمدن مبتنی بر اعتقاد پاک و اخلاق پاک و رفتار پاک را معرفی کند. یکی از موضوعاتی که در تمدن اسلامی، در حکومت اسلامی، در تمدن اسلامی نقش کلیدی دارد، ایجاد فضای امن در زندگی اجتماعی است. امنیت که در روایت مشهور و معروف از نبی مکرم اسلام به سند مرحوم شیخ صدوق در خصال از جعفر ابن علی کوفی عن جده حسن ابن علی عن جده عبدالله ابن مغیره از امام صادق علیه السلام که امام صادق فرمودند از پیامبر نعمتان مکفورتان الامن و العافیه. و برای ایجاد امنیت در جامعه حکومت ها وظایف خاصی دارند که البته بحث حکومت اسلامی خودش بحث مستقلیه، ما نمیخوام بارو دو بشیم. حکومت ها به عنوان مسئولین رتبه اول در پدید آوردن تمدن توحیدی، حالا به تعبیر خود ما اسلامی، نقش اول رو دارن و این امنیت بدون فراهم آوردن لوازم امنیت امکان ندارد. ولی لوازم امنیت در هر عصر و زمانی مطابق با عرف عقلا انتخاب می گردد. در زمان معاصر و فعلی قطب امنیت جوامع بشری با اوضاع احوالی که زندگی ناقص انسان روی کره زمین دارد تجهیزات نظامی است. تجهیزات نظام، امنیت، یعنی واقعا هم همینطوری. امنیت زمان رهبری میفرمود که از نون شبم واجب تره، یعنی امنیت نباشه چی؟ اونم در این دنیای فعلی با این همه فتنه، با این همه حیوان صفتی، اگر بخواد یک جامعه بر محور اسلام و توحید زندگی کنه اینطوری نیست که کارش نداشته باشه. بگن ها بارکالله، همه دنیا بگه بارکالله چقدر روش خوبیه، مثلا آمریکا، اسرائیل همه بیان به ایران بگن چقدر شما دارید آدم خوبی میشید، بهتون کمک هم میکنیم. نه، حیوانیت نمیگذاره. اصولا جبهه حق و باطل در طول تاریخ بوده. بنابراین موضوع اینه که حالا این تجهیزات نظامی که یکی از عوامل و ابزار ایجاد امنیت در جامعه هست، در حکومت اسلامی چطوری باید تأمین بشه، با پشتوانه تبادلات و تعاملاتی که حتما باید هر حکومتی در زمان فعلی ما با دنیا مرتبط باشه، نمیتونه ارتباط نداشته باشه. با این مقدمه گفتی اصلا نمیشه بدون ارتباط با دنیا، نمیشه. نهایتا این ارتباط رو باید حاکمان و حکومت ها، بالاخص حکومت اسلامی که بحث ما در همین رابطه است، باید مدیریت کنه. در این مدیریت گاهی لازم میشه که اسلحه وارد کنه، گاهی لازم میشه اسلحه بفروشه، تجهیزات نظامی رو تبادل کنه، رد و بدل کنه، بده بگیره. خب دنیای امروز هم که یک دنیای اسلامی که نیست، که اکثر کره زمین رو غیر اسلام تشکیل داده و قدرت‌های نظامی هم اونا هستن. بدوستون‌هایی که باید یک حکومت اسلامی با جهان فعلی داشته باشه باید در فقه بررسی بشه، قواعدش، قوانینش، حکمش استخراج بشه. حالا چه حاکمان در حکومت اسلامی عمل بکنن چه عمل نکنن. یک محقق حوزوی اگر مثلا یه جای تاریخ رو نگه داشت وایستاد، همین الان توی دنیا چه میگذره، این مسئله جدیدی که الان مطرح شده، حکومت اسلامی، جمهوری اسلامی داره به فلان کشور اسلحه میفروشه، این حلاله، حرامه، جایزه، جایز نیست، این باید مورد بررسی قرار بگیره. که خب گاهی هم میگن این مباحث و حوزوی ها طلبه ها ورود پیدا کنن، نمیدونم این اواخر هم که خیلی تبلیغ میکنن. گفتیم حالا موضوع این چند روز پایان سال اختصاص پیدا بکنه به این مسئله، فقه مبادلات بین المللی نظامی در حکومت اسلامی. و صلی الله علی محمد و آله.